بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تعبدی و توسلی بود و هدف از این بحثم این بود که بگوییم آیا اطلاق صیغه امر، وقتی همین به صورت مطلق یه چیزی را امر می کنند، این اطلاق دلالت می کند بر تعبدی بودن یا دلالت می کند بر توسلی بودن. مثالم خب خیلی زیاد داره دیگه. معنای تعبدی و توسلی را اون دو جلسه عرض کردم. فقط یه نکته ای را حالا باز تکرار مونم، چون اینا مهمه و متاسفانه هم مطالبی که اون دو جلسه درباره همین این بحث تعبدی عرض کردم اینا تو فقه نیست، در حالی که اینا خیلی مهمه و دشمنانم خیلی به ما شیعه ها تو این چیزا ایراد میگیرند. تعبدی و چند تا معنا ذکر کردم و گفتم عبادت به معنی پرستش، عبادت به معنی اطاعت، اینا رو توضیح دادم. به این حال یه مثالی عرض میکنم تو مثال روشن بشه عبادت یعنی چی، تعبدی عبادت یعنی چی. حالا تو ضمن مثال میگم، این وهابی ها به ما میگویند که چرخیدن دور کعبه عبادت، خب شکی نیست عبادت دیگه. بعد شما شیعیان دور این ذریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها میچرخید، اینم همون توافه و توافه غیر خداست، طواف دور غیر خدا هم عبادت و عبادت غیر خدا هم شرک، یعنی این را دلیل بر شرک میارند. متاسفانه بهانم دست اینها داده یه علمای خیلی بزرگ ها، حتی افرادی مثل شیخ مفید، اینام تو کتابشون تعبیرای اینجوری هست که مثلا اسم این رو گذاشتن طواف. یا مثلا شیخ مفیدی کتاب داره مناسک حرمهای مطهر، زیارت ها مناسک، خود اینا بهانه داده دست دشمن. جواب این اشکال وهابی ها اینه ها، ببینید نفس چرخیدن دور چیزی این طواف نیست. طواف اینه که دور کسی یا چیزی بچرخید و قصد ربوبیت اون شی را هم داشته باشید. یعنی اگر یک کسی دور این حضرت معصومه سلام الله علیها بچرخه و نعوذ بالله اعتقاد داشته باشه که این حضرت رب منه، حیاتم دست اینه، مماتم هم دست اینه، ایشون میتونه مریضم بکنه، میتونه دم سالمم بکنه، روزیم هم دست ایشونه، اگر کسی این اعتقاد رو داشته چرخید، این توافه و این شرک، این میشود شرک. اما اگر یک کسی دور حضرت معصومه میچرخه ولی میگه این بنده صالح خداست، این مقرب خداست و این رب من نیست، حالا دورش چرخی، این عبادت نیست که، این طواف نیست. اگر یک کسی دور فرعون یا دور بت چرخید، این عبادت، طوافه و شرک. اما اگر یه بچه دور پدرش دور مادرش چرخید، یا توف علیهم ولدانون مخلدون، بچه دور پدرش چرخید، این طواف نیست، چون این پدر را رب نمیدانه. اونجایی که دور کعبه میچرخیم میگیم صاحب این خونه رب منه، بلذا اون میشه طواف و عبادت. دور این ذریح میچرخیم، این را رب نمیدانیم، صاحب این را رب نمیدونیم، بلذا این طواف نیست، عبادتم نیست، شرکم نیست. تو همه جا همین جوره ها، نه فقط همین یه مورد ها. بین مثلا فرض کنید من در برابر شما سرمام اینطوری میکنم، سرمام میارم پایین یا اینجوری میکنم، این سجده است و شرکه یا نه؟ در برابر شما ها اینطوری کردم، میدونید که یک کسی به دارش زدن، حال بالا داره اگه میخواد نماز بخونه رکوع و سجودش چیه؟ اینه که کلش همچی کنه دیگه. حالا من در برابر شما کلمو همچین کردم، این رکوع و سجود هست یا نیست؟ اگر در برابر یه نفر کله رو اینجوری آوردید پایین و قصد تو این بود که این رب منه، این خدای منه و کله آوردید پایین، بله این کفر، شرک، این شرک، سجده در برابر غیر خداست. اما اگر یک کسی میگه من میام شما مثل من هستید، شما که خدای من نیستی، بعد در برابر شما سر ما آوردم پایین، این هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه. این شد ملاک عبادت و غیر عبادت. و ای کاش که اینا تو فقه بحث میشد که ببینید معنای عبادت ایناست، ولی خب اینا دیگه متاسفانه نگفتن. بله آها، این طواف نیست. یا اصلا یک کسی غیر مسلمانه میگه نعوذ بالله این خونه خدا نیست، حالا دورش میچرخ، این طواف نیست. یا اعتقاد به خدا نداره، این طواف نیست. حالا بگید اونا بحث زیاده میخواد، گفتم اینا متاسفانه کسی اینا رو بحث نکرده ها. مثلا فرض کنید که خرو له سجدن، وقتی یعقوب و فرزندان اومدن پیش یوسف خرو له سجدن، یا به شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، رأیتهم لی ساجدین، اگر به این معناها بگویید که یعقوب در برابر یوسف به خاک افتاد سجدم کرد، این که ملائکه آدم را سجده کردند، فقعوا له ساجدین، آیا ملائکه میگفتن این آدم رب ماست و این آدم ما را خلق کرده، یا این اعتقاد را نداشتند؟ نداشتند دیگه، بلزا این عبادت نیست و شرکم نیست، این توحیده. یا اینکه مثلا یعقوب آیا میگه که یوسف خالق منه؟ هیچ راهی حرف نمیزنه. ولذا اگر کسی در برابر یکی به خاک افتاد و او را رب دانست، این شرک. اگر یک کسی در برابر یکی به خاک افتاد ولی او را رب ندانست، این شرک نیست. مثلا حالا یک کسی این ذریح رو سجده کرد، اگر تو ذهنش اینه که صاحب این ذریح رب منه، این شرک، این آدم نجسم هست. اما اگر یک کسی میگه که نه، من به عنوان خضوع و خشوع و فروتنی در برابر این ذریح به خاک میفتم و افتاد، این شرک نیست. اما یه بحث دیگه پیش میاد که آیا خضوع تا این حد در برابر مخلوق خدا حلاله یا حرامه؟ این بحث دیگه است. حلیت و حرمت یه مطلبه، توحید و شرک یه مطلب دیگه است. این آدمی که ذریح و سجده میکنه مشرک نیست، مگر اینکه اینو خدا بدونه، اگه خدا بدونه بله مشرکم هست. اما اگر کسی این اعتقادو نداره مشرک نی. اما اینکه حالا گناه کرده یا گناه نکرده اون حرف دیگریه. شاید کسی بگوید سجده کردن برای غیر خدا ولو این که اعتقاد به خدا بودن و اعتقاد به ربوبیت نداشته باشه، شاید کسی بگه این سجده چیه؟ حرامه. اما حرامه یعنی گناه داره، نه که شرک. آره نه بین من جنبه فقهی هم جنبه فقهی آره آره اونجا مفصل نه 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 بله من این جوابشو اینه ای حالا به این زبانای امروزی بخواید حرف بزنید ملاک در سجده و اینکه عبادت است یا عبادت است به قول امروزی ها ملاک یه چیز نرم افزاریه نه سخت افزاری. اینکه یه نفر به خاک افتاد اینو من بگم سجده کرد یا نکرد، اصلا سجده کردن و نکردن نرم افزاریه نه سخت افزاری. یعنی اینو نباید نگاه کنی که این به خاک افتاد یا نیفتاد، باید اینو نگاه کنی که اعتقادش چی بود. اگه اعتقادش ربوبیت بود و به خاک افتاد این سجده است و عبادت است و شرکه. اما اگر اعتقاد به ربوبیت ندارد که یه امر باطنی است نرم افزاری، همون مثال چرخیدن دور کعبه، قبلا یه 30-40 سال قبل اینجوری بودی، خیلی دزد می اومد دور کعبه و دزدی می کردن. اصلا یکی از محل‌های دزدی دور کعبه بود. یک کسی دور کعبه اومده به عنوان که دور خانه خدا به چرخه، این توافه. یکی دیگه هم داره میچرخه تا ببینه جیب کیو میشه برید. این که تواف نیست. با اینکه سخت افزاری هر دو مثل همه، تفاوت اون نرم افزاریشه. خودیه چگار کنیم، راه قرزه نیست. یعنی من که نمیتونم جور دیگه، یعنی جور دیگه نمیتونم تفسیر بکنم اینا رو. این که مثلا فرض کنید یک کسی سرشو در برابر یه آدم میاره پایین، من اینو بگم شرکه یا بگم شرک نیست؟ خود چه فرقی بکنه؟ گفتم اینم سجدستیه، همون مثال برسیسای عابد که تو تفاسیر هست. برسیس های عابد بالای دار شیطان بهش گفت منو سجده کن، گفت آخه من بالای دار چجوری سجده کنم؟ گفت ابروت هم بیاندازی پایین، سر تو تکون بدی قبول دارم. یعنی اینم سجده است. تفاوت تو همون نرم افزاریشه که اعتقادش چیه. این آیه یطوف علیهم بلدانون مخلدون یعنی شکل ظاهر چرخیدنه، بله واقعا که اینا پدر رو خدا نمیدونن. به هر حال این یک مطلب. مطلب دیگر اینو حالا توضیح بدم، متاسفانم طول کشیدیم. بس توی این کتاب هدایه جلد 1 صفحه 236 آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجا مفصل یه بحثی داره درباره همین تعبدی و توسلی. ایشون وقتی که میخواد این تعبدی و توسلی را معنا بکنه، آیت الله خویی تقابل بین علم و جهل، اطاعت و معصیت، تعبد و توسل، توسل با صاد نه با سین، تقابل اینها را فرموده، تقابل عدم و ملکه. تقابل عدم و ملکه که معنیش روشنه دیگه، مثلا این دیوار رو نمیشه بگید چشم داره چشم نداره دیگه، نمیشه دم بگید کوره، کورم نیست، نه چشم داره نه کوره، این عدم و ملک هست دیگه. خود چرا دیگه میگم که این الان درست دارم میگم، میگم این الان شأن دیدن ندارد، بلزه نمیگویم بینا، شأن دیدنم که نداره، نمیگم هم کور، الان میگم این کوره یا نمیگم کوره؟ نمیگم. منم عرض کردم دیگه، گفتم این نه بیناست و نه نابینا، هیچ کدامش مثل عقرب ها، عقرب نه بیناست نه نابیناست، نابینا هم نیست چون شأنیتو نداره. خب آیت الله خویی این مطلب رو که گفته، حالا این یعنی همین بحث تعبدی و توسلی ها، که تعبدی و توسلی تقابلشون عدم و ملکه است، معنای تقابل عدم و ملکه اینه که یعنی میشه یه چیز سومی فرض کرد. بعد اومده به این مناسبت این دو سه تا مثال زده، فرموده که مثلا خدا عالم به این جهانه یا جاهل به این جهان. خب این معلومه که باید بگوییم خدای متعال عالم است به همه چیز و نمی شود گفت که خدای متعال جاهله، این که نمیشه اینو گفتیه. بعد این بحث رو مطرح میکنه که اگر یه چیزی یکیش متقابل اینا یکیشون محال بود، اون دیگری هم محاله. این دیوارو اگر نمیشه بگویی بیناست، نمیشه دم بگویید کوره، هیچ کدامش نبیناست و نه نابینا، نه اینکه نابیناست، نه بینا نیست نابینا هم نیست، یه چیز سومیه. خدا را اگر نمیشه من بگویم جاهله، نمیشه بگم دیگه، خب نمیشدم بگویم عالمه. اگه خدا جاهل نیست، خدا عالمم نیست، با یه چیز سومی. این یه مثال که آی خوی فرموده. یه مثال دیگرم اینه، ماها جهل به خدای متعال نداریم انشاءالله، انشاءالله خدا رو میشنسه. اگر جهل به خدا نداریم، جهل با علم تقابل دارن دیگه، عدم ملک است، اگر جهل رو نداریم پس علمم نداریم، یعنی ما نه جاهلیم به خدا نه عالمیم به خدا. مثل این که این دیوار نه چشم داره و نه نداره، هیچ کدامش. از اینجور بحثایشو اینجا مطرح کرده. این اولا جواب این حرفای نسان، جوابش اینه که ای کاش کسی که اهل این چیزا نبود وارد اینجور بحثام نشود بهتره. اصلا اینجور بحث رو نباید تو فقه و اصول آورد. بله تو نجف هم میگن یه عده‌ای بودن، اینا هم دوست داشتن فلسفه بخونن هم میترسیدن تکفیرشون کنن، این کتابای فلسفه رو اینجوری میگذاشتن تو قفسه که اینجاش پیدا باشه، نه اینجاش، که هم میخوندن هم ولی ایورکی میگذاشتن. ببینید جواب این حرف ها این از اساس این حرف ها همه اشتباهش توی یه چیز ساده ای، علم و جهل تقابلشون تناقضه نه عدم و ملکه، همه اشتباه از اینجا پیش اومده. علم و جهل مثل وجود و عدمه، نه مثل سیاه یا سفیدی، نه مثل چشم داشتن و نداشتن. با همین یک کلمه مشکل حل میشه. نقیزه این هم همیشه هر کجا یکی هست دیگری نیست، و هر جا یکی نیست اون دیگری هست. خدا جهل و ندارد پس علم داره دیگه، دیگریه. بله ماها به خدای متعال انشاءالله جهل نداریم، اگه جهل نداریم پس علم داریم. اینجا شق سالس دیگه قابل تصور نیست، چون نقیزه اینند، نه این که اینها عدم و ملکه باشه. البته این حالا بحث کلامی و فلسفیه که اشتباه شده تو این کتابشون، اگه بحث عرفانی باشد که دیگه اصلا چیز دیگه میشه.